بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما همراهان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شرف. انشالله که عزاداری هاتون مورد مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. امیدوارم که این روزها و شبها نهایت استفاده رو از مجالس روزه آقای امام حسین علیه السلام برده باشید. امروز با برنامه اهریمن شکن باز هم در خدمت شما هستیم در روز تاسوعا، برنامه ای که سعی میکنیم در اون یه نگاه دقیق تر یا بهتر بگم کارشناسی تر به مواردی که در واقع هم در زمان آقای امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده و هم میتونیم مصادیقش رو در روزهای خودمون هم ببینیم، در این ایام هم مشاهده بکنیم و سعی میکنیم که همطور که عرض کردم کارشناسی مستند و دقیق تر به این موضوعات بپردازیم. کارشناس عزیز برنامه همینجا حضور دارن، آقای دکتر حسینی عزیز بزرگوار، سلام و عرض ادب، عرض تسلیت، خیلی خوش اومدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند عرض سلام و تسلیت دارم بابت فرا رسیدن ایام عزاداری آقا عبدالله حسین علیه السلام. ان شاء الله که عزاداری هامون بماند و ذخیره بشود برای ما و کمک بکنه برای ادامه زندگی. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همونجوری که حالا من اشاره کردم بیننده عزیز قسمت‌های قبلی رو هم دیدن و طبیعتاً دارن دنبال می‌کنن، تو این برنامه سعی می‌کنیم که یه اشاره‌هایی داشته باشیم به موارد امنیتی، نظامی، نمی‌دونم آنچه که حداقل در پای خیلی از منبرها بهش اشاره نمیشه. خیلی جاها شاید عرض کنم خدمت شما که یاد براشون اهمیتی نداره یا به هر ترتیب بهش نمیپردازن. تو این برنامه سعی میکنیم این موارد، این شبهات رو بیشتر بهش بپردازیم. یکی از اون مواردی که من میبینم شبهاتش رو توی فضای مجازی هم مطرح میکنن، حالا معان دین و دشمنان، این مورد هست که میخوان القا بکنن که آقای امام حسین علیه السلام وقتی اومدن حالا به سمت کربلا در واقع تدابیری نداشتن برای مواجهه نظامی و اینو یه شبهه مطرح میکنن، در حالی که ما اعتقادمون برخلاف این هست. یه مقدار در مورد این موضوع صحبت بکنید که امام حسین علیه السلام چه تدابیر، چه استراتژی نظامی داشتن برای حضور در کربلا و حالا اون درگیری هایی که اتفاق افتاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. نگاه و دیدگاه شیعه نسبت به ائمه علیهم السلام مطابق با آیات قرآن و روایات این است که ائمه کاملترین انسان ها هستند، اعلم از همه انسان ها هستند، شجاعترین از همه انسان ها هستند و به طور کلی قطعا برترین مخلوقات خداوند. وقتی که ما این عنوان کلی رو برای این اشخاص و این مقدسات در نظر گرفتیم و برای ما اثبات شده است، بس تمام شؤون زندگیشون در این سطح، یعنی شؤون سیاسی، شؤون اقتصادی، شؤون نظامی، عباداتشون، همه اینها دیگه در عالی ترین درجه امکان وجود داره. در مورد آقا عبدالله حسین علیه السلام هم همین هست. امام حسین علیه السلام موقعی که حرکت کردند و اون جریانی که ختم شد در ظاهر روز عاشورا به کربلا و در باطن هستی رو تحت تأثیر خودش قرار داد، این نیست که بگیم شما به یک باره عبدالله حسین علیه السلام شروع کردن یک مسیر رو آغاز کردن، چون برخی این تعابیر رو دارن. برخی مثلا منکر این است که امام حسین علیه السلام قیام کرده، میگن امام حسین علیه السلام نعوذ بالله، از برخی از عبارات هم استفاده میکنن، منتها عبارات کلمه تو حق یراد و حل باطل میشه گاهی. امام حسین علیه السلام حرکت کرد، قیامی در کار نبود، داشتن میرفتن که دیگه جلوشون رو گرفتن و تصور میکنن که این در این نوع نگاه کردن به جریان امام حسین علیه السلام اون مظلومیت رو ضریب میده که اینطوری نیست واقعا. شما نباید بیایید معقولیت رو، یعنی عقلانیت رو، معقول بودن رو فدای مثلا اینکه تصور مظلومیت بکنید. نه، اتفاقا وقتی که تدابیر در نظر گرفته شده، همینا سنجیده شده و استقامت وجود داشته، این مظلومیت همراه با اقتدار اصلا یه جنس چیزی جدیدیه که جنسش و نوعش برای بشر میتونه مثمر ثمر باشه. مظلومیت صرف شاید نتونه خیلی مثمر ثمر باشه.
اشتباه من خیلی میبینم بعضی از منبری ها و روزخون ها متاسفانه هی مدام میرن به این سمت فقط و سعی میکنن مظلومیت رو، حالا نمیدونم، میخوان اشک بگیرن، میخوان گریه بگیرن. این اشتباه رو به نظر شما مرتکب نمیشن؟
به نظر من اگر کسی بخواد بیاد بگه بدون تدبیر بوده، قطعا اشتباهه، چون برخی از استنادات رو میکنن، مثلا میگن که خداوند انشاءالله ان یراک قتیلا. پس امام حسین علیه السلام فقط یک جریان رو شروع کرد که به شهادت برسد. این صرفا نگاه کردن نسبت به این مقوله است، در حالی که قرآن کریم
در مورد آن چیزی که هدف است در هر مبارزه و جهاد و مقابله اینه که احدل حسنیین، یا پیروز میشیم، نهایت اگر پیروز نشدیم به شهادت میرسیم. که امام حسین علیه السلام هر دو رو به دست آورد. حالا اون بحثش سر جای خودش، ما الان یه مقدار متمرکز روی مباحث نظامی میخوایم صحبت بکنیم، چون حالا این قسمت میخوایم در مورد مباحث نظامی قبل از عاشورا صحبت بکنیم. من چند تا منبع معرفی بکنم که با بحثا پرداخته به صورت متمرکز، نقدم هم عرض میکنم ذیلش. ببینید که کتابیست سیره نظامی معصومان علیهم السلام در کتابهای چارگانه شیعه جناب آقای علی اکبر زاکری نوشتن. کتاب در دست است، میتونن مخاطبای ما تهیه بکنن. کتاب قابل استفاده ایه، منتها این انحصار منابعش که فقط کتب اربعه است، و کتب اربعه هم که غالبا روایات تمرکز روی مباحث فقهی است، البته بابهایی رو تحت عنوان باب جهاد و اینها داره، این به صورت موضوعی به واسطه عبدالله الحسن علیه السلام نپرداخته است به روایاتی که در این خصوص حتی تا مختار رو آورده تو کتاب، اما بر اساس روایاتی که در کتب اربعه است، این محدودیت منبعی برای خودش قرار داده. و حالا نقدی هم که برخی داشتن اینه که آقا یک استقرای ناقصی است بر اساس روایات، این استخراج سیره انجام داده در مورد جنگ و درگیری به صورت خاص به اون نبرد متمرکز روش نبوده که بگیم مثلا به عاشورا آمده پرداخته. کتاب دیگه دو تا کتابه، اسمشون شبیه همه ولی دو تا کتاب متفاوته، یکی آموزه‌های معنوی در سیره نظامی معصومان، یکی آموزه‌های فرهنگی در سیره نظامی معصومان، هر دو آقای علی امین رستمی نوشتن. خب واقعی عاشورا محور اساسیش نیست، به صورت خاص روش متمرکز نبوده، ولی اون در یکی از کتاب آموزه‌های معنوی، یکی از کتاب آموزه‌های فرهنگی رو آورده، از گزارای تاریخی و روایات جدا کرده، قابل استفاده است. یه مقاله است که اومده تقریبا اینا رو تکمیل بکنه، اونم در دسترس در فضای مجازی به راحتی قابل دسترسه، مقاله‌ای که تحت عنوان بازخوانی و تبیین سیره نظامی امام حسین علیه السلام و اصحابشون در کربلا. البته این مقاله درسته که گفته مثلا به نوعی متمرکز روی کربلا می‌خوایم مطالب خودمون رو بیان دسته‌بندی بکنیم و توضیح بدیم، تبیین بکنیم، اما خیلی جای کار بیشتر از اینها هست، خیلی جای کار بیشتر از این هست. امام حسین علیه السلام، این ما در مورد وقتی که تدبیر نظامی داریم حرف میزنیم، در مورد همین نظامی فیزیکی ظاهری دنیایی صحبت میکنیم. ممکنه ما توی مباحثی مثل درجات عرفانی اهل بیت علیهم السلام، درجات ملکوتی آنها، قرب الهیشون بخوایم صحبت بکنیم، بعد کلامی صحبت بکنیم درون دینی و درون شیعه، ولی یک سری مسائل مثل تدابیر نظامی رو دیگران هم اومدن پرداختن بهش. غیر مسلمانه ما تو میگین در مورد پیامبر اسلام که مفصل پرداختن، مستشرقین مفصل به جنگ‌های پیامبر اسلام پرداختن که تدبیر نظامی پیامبر چه بوده. یعنی پیامبر رو نه به عنوان کسی که خداوند فرستاده، به مثابه فرمانده نظامی اومدن بهش نگاه کردن. ما اینجا می‌خوایم به امام حسین علیه السلام به عنوان امامی که اینجا فرمانده نظامی است بهش نگاه بکنیم، امامی که فرمانده قیامه. خب وارد وقتی که شما اون فضای سیاسی شدید، تدابیری که میدانید دیگه اونها و دستگاه بنی امیه چقدر ظالمانه برخورد می‌کنه، قطعا ما یه تدابیری داشته باشه
و حتی غیر اخلاقی در واقع می‌جنگن اونها، درسته؟
بله.
این نکته به نظر من خیلی مهمه که وقتی حالا این موضوع باز می‌کنیم، مشخص بکنیم که ما می‌توانیم، چون الگوی ما امام حسین علیه السلام هست دیگه، ما می‌تونیم هم اخلاقی بجنگیم هم در واقع مقتدرانه بجنگیم، درسته؟
بله. گزارشی داریم، حالا من اون عناوین رو اصلا به صورت خاص عرض میکنم که بر اساس گزارش‌های تاریخی و روایات چه تدابیر ویژه‌ای ابی عبدالله الحسین علیه السلام در نظر گرفته که توی این جنگ‌های امروزی هم به نحو دیگری ولی همون تدابیر اصلا لازمه. ببینید اینکه فرمودید با بی اخلاقی می‌جنگیدن طرف مقابل، اولا که اون نمونه‌هاشو داریم می‌بینیم، همین الان داریم می‌بینیم صهیونیست‌ها چجوری می‌جنگن. منتها خودمون رو جای اهل بیت علیهم السلام نمی‌گذاریم، یعنی اونجا اصلا داستان کربلا رو به یک شیوه دیگه نسبت بهش نگاه می‌کنیم. یک نفر اومد پیش ابی عبدالله الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام فرمودن که با ما یا بر ما؟ طرف گفت نه با شما نه بر شما. نموند اون طرف. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که گفت من یک دختری دارم، احتمالاً در کوفه بوده این دختر، و میترسم از لشکر عبیدالله ابن زیاد، به خاطر اون دختر نمیتونم بمونم. یعنی طرف اصلا دخترش همراهش هم نیست، ولی میشناسه لشکر طرف مقابل ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو که چقدر اینها بی حیا هستن، و با نهایت بیشرمی می جنگن و هیچ بویی از اسلامو که رها کنی، ایمانو که رها کنی،
انسانیت
هم واقعا نبردن که هیچ نقطه مقابل انسانیت بخوان ورود پیدا بکنه، این بی اخلاقی برای همه عیان بوده، واضح بوده. یعنی تدابیر رو باید یه طوری بچینی در مقابل بی اخلاق ترین لشکر تاریخ، بی حیا ترین لشکر تاریخ. ابی عبدالله حسین علیه السلام وقتی که شروع کردن، اولا داستان شروع امام حسین علیه السلام رو باید بگیم تا بفهمیم که مبدا به چه شکلی
از نظر نظامی چطور شروع کردن،
چطور شروع کردن دیگه، اصل اتفاق رو ببینیم، چون امام حسین علیه السلام کارها و تدابیرشون از همون لحظه دارن در نظر میگیرن. در کتاب اعمالی شیخ صدوق علی الله مقامه شریف مجلس 28 29 30 این چند مجلس که در زمان محرم و عاشورا بوده که این جلسات رو شیخ صدوق داشته و املا شده و نوشته، متمرکز روایتش بر بحث امام حسین علیه السلام، شروع میکنه توضیح میده و روایت رو نقل میکنه که چه شد اصلا امام حسین علیه السلام حرکت رو آغاز کرد. اولا این رو داشته باشید، شروع درگیری ابی عبدالله حسین علیه السلام با این دستگاه یعنی یزید ابن معاویه از سالها قبل رخ داد. اون گزارش های متعددی ما داریم که اصلا درگیری اون از قبل بوده. بر اساس روایتی که شیخ صدوق آورده و جای دیگر هم البته داری، من به صورت خاص دارم اینجا اشاره میکنم، عتبه بن ابی سفیان رو وقتی که معاویه فرستاد، یزید فرستاد آمد به مدینه برای بیعت گرفتن، امام حسین علیه السلام فرمود ان الخلافه محرمتان علی ولد ابی سفیان. پیامبر اسلام فرمود اصلا خلافت بر کل ولد ابی سفیان حرامه، چه یزیدش باشه چه معاویهش باشه. یعنی امام حسین علیه السلام زد زیر این میزه ظالمانه، نه تنها یزید، ولد ابی سفیان، هم یزید هم معاویه است. یزید که هیچ، معاویه هم نامشروع بود. نامه رو که برگردون، عتبه بن ابی سفیان در بازگشت نامه دستور مجدد والی مدینه بود، حاکم مدینه بود، وقتی که برگردون یزید دستور داد، گفت دو تا لیست برام بفرست، کسایی که بیعت کردن، کسایی که بیعت نمی کنند، در کنار این دو تا لیست رأس مطهر ابی عبدالله حسین علیه السلام برام بفرست. یعنی اصلا دیگه بس این نیست که ما کنار بیایم. یا خب امام حسین علیه السلام بعد از این اقدام کردن به خروج من ارض الحجاز، تعبیر روایت اینه که خروج خودشون رو آغاز کردن، بعد در مکه مستقر میشن. استقرار امام در مکه شروع یک، اولا اینکه این کاری که امام حسین علیه السلام کردن چی بود، یعنی قاعده رو چیدن، یعنی وقتی ان الخلافه محرمتون علی ولد ابی سفیان، آمدن کلان ماجرا رو تبیین کرد و بیعت نکردنشون نشون داد که مأموریت کلان ابی عبدالله حسین این وسط چیه، نه اینکه من صرفا میخواهم فرار کنم. امام حسین علیه السلام حتی اینجا در این حد تقیه هم انجام ندادند، چون یه دلیلش اینه که اصلا راهی برای تقیه وجود نداشت. اگر اینم رفع میشد، مانع بعدی رو یزید میگذاشت برای اینکه بخواد اقدام خودش رو انجام بده و دوچاره قتل و اون خونریزیه بشه. امام آمدن راهبرد کلان خودشون رو ترسیم کردن، من با این دستگاه حاکم بیعت نمی کنم. بعدن هم که تأکید کرد ابی عبدالله حسین علیه السلام، مثل من لایوبای بیعت نمی کند، بیعت کننده نیست با مثل او، مثل یزید. راهبرد کلان رو چید. با همین الان توی مسائل نظامی و جنگی یه زمان وارد یه درگیری میشه، مثلا راهبرد کلانی براش تعریف نکردیم، اگرم وجود داره نگفتیم. مردم بعضی وقتا ممکنه دچار تردید بشه، مردم اینا، مردم خودمون، راهبردهامون مشخص، آرمانهامون مشخص.
بله.
الان در کشور ما آرمانهامون همون راهبردهای ماست. وقتی که میگیم این آرمان، یعنی راهبرد کلی ماست، کارهایی که میکنیم تکمیل این پازل است برای رسیدن به این آرمان. امام حسین علیه السلام آمدن این راهبرده رو اول ترسیم کردن، واضح و مشخص، یعنی حتی برای دستگاه حاکم هم مشخص کردن که قضیه به چه شکله. بعد شروع کردن، حالا یه بحث اقامت در مکه داشتن، در مکه شروع کردن آمادگی ذهنی و روانی مردم. امام حسین علیه السلام، من کی هستم، چرا دارم این کارو انجام میدهم، طرف مقابل کیه، چرا دارم این کارو انجام میدم. خب این کوفه مردم نامه فرستادن، امام حسین علیه السلام مدام، این چند جمله روایت داریم، گزارش داریم که نامه رو نشون میداد، ببینید خود مردمن که از من خواستن، در حالی که امام ارادهش اراده خداونده، حالا مردم نامه زده باشن یا نزده باشن که ربطی به مشروعیت حرکت امام نداره. ولی برای اون کسانی که شیعه نیستن باید عدلی دنیایی تبیین بشه، واضح بشه.
این نامه های مردم میشه اون جزء پشتیبانی های در واقع نظامی امام دونست که مثلا دارن تدابیری میسنجن و میگه خب اینقدر هزار نامه هم هست، یعنی حمایت حداقل نمیدونم نوشتاری هم وجود داره.
میتوان نظامی دونست، چرا؟ چون کیا نامه نوشتن؟ مردم کوفه. کوفه کجاست؟ کوفه یه شهریه که زمان پیامبر نیست. کوفه یک پادگان نظامی بزرگه که برای حمله به ایران ازش استفاده میشد. یعنی موقعیت خود کوفه، من رو نقشم نشون بدم متوجه بهتر شاید متوجه شم بینندگان عزیز، موقعیت خود کوفه یک پادگان نظامی بوده که از این پادگان نظامی استفاده میکردن برای حمله کردن به ایران. بله ملاحظه میفرمایید دیگه. ببینید این جغرافیا الان اینجا عراق، اینجا مرز عراق رو دارید، اینجا شام بوده دیگه، سوریه.
بله.
خب و لبنان هم خب چند ده ساله که کشور شده با این مرز جغرافیایی. اردن هم به همین شکل، حالا مناطق عربستان هم به همین شکل، مناطق جنوبی مثل یمن بوده. توی این منطقه به صورت کلا شبه جزیره رو شما در نظر بگیرید، شما وقتی که کل شبه جزیره رو در نظر میگیرید، اون مسیری که پادگانی که هم باید یه مقدار از مرزها دور باشه که مورد حمله قرار نگیره و هم تمرکز در اونجا وجود داشته باشه که بشود از اونجا حمله کرد، یه همچین منطقه‌ای رو داره در بر میگیره. از اینجا این پس کوفه‌ای که به امام نامه نوشت، ببینید اینجا کوفه شما در نظر بگیرید، عربستان اینجاست، عربستان الان اینجاست، مدینه اینجاست، مکه اینجاست. حرکت رو ببینید از چه سمتی بوده. اگر ایرانی ها میخواستن ملحق بشن بر بیاد دلال حسین علیه السلام، قطعا همین مسیر کوفه بوده، از اون جغرافیاش مشخص. این که سوالتون این بود آیا نامه‌ای که اهل کوفه دادن نوع تقویت نظامی یا نه، چون کوفه خودش منطقه منطقه نظامیه، این منطقه‌ایه که نظامی ها به همراه خانواده‌شون هست. حالا من میخوام تشبیه بکنم، دلم نمیومد به خاطر اینکه نقطه مقابل همه، مثلا پادگان نوژه همدان، پادگان نوژه پادگان هواییه که توی اون پادگان مرکز نظامی خلبان ها هستن، خانواده هاشون هم در شهرک های در اونجا مستقر. حالا کوفه نقطه مقابل، اینها برای حق اونها برای باطل. کوفه هم یه چیزی، پس نام دادن کوفه نام دادن یه مردم روستایی بدون ابزار نیست، نام دادن گروه هایی که توانایی نظامی دارن اینها، که بعد هم اینا آمدن پای حرف خودشون نایستادن. امام آمد توی مسیر تو مکه شروع کرد تبیین کرد. حالا مسلمان ها هم جمع اونجا، مسافرهای متعددی برای سفر زیارتی به مکه آمدن، شروع کردن تدبیری برای جمع کردن نیرو. کار بعدی این بود که امام ببین وقتی که جنگ تن به تنه، تن به تن تعریف می شد اون موقع و جنگ تن به تن هست، دونه دونه آدم ها مهمن، دونه دونه آدم ها مهمن، جدای از بحث این که چقدر طرف توانمنده، اصطلاحا سیاهی لشکر هم حتی توی اون جنگ ها موضوعیت پیدا می کرده. ابی عبدالله الحسین علیه السلام افرادی که می آورد و جذب می کرد یا توانمند بودن رو می فرستاد که دایره رو گسترده کنه. مثلا حبیب ابن مظاهر رو فرستاد ابی عبدالله الحسین، البته خودش پیشنهاد داد بر اساس روایت تاریخی که ما داریم، از قبیله بنی اسد یه سری آدم ها رو برات جذب کرد آورد طولش، یه تعدادم جلوش گرفتن نذاشتن، با خبر شدن نذاشتن. منتها امام حسین علیه السلام داریم که فرمود خدا رو بسیار شکر، یعنی جمع کردن نیرو رو امام شروع کرد. آقایی که برم فقط شهید بشم که نیست، که این اصلا دون شأن امام معصوم هم شرف رو. اگر امام حسین علیه السلام می‌خواست بره فقط برای اینکه برود شهید بشود، این تدابیر رو دیگه نمی‌چید. یار جمع کردن دیگه چی؟ اون که می‌خوای شهید بشی، چرا چند نفر دیگه هم حالا بخوای درگیر بکنی دیگه؟ اقامت در مکه، آماده سازی روانی، کارهای اطلاعاتی عملیاتی که امام انجام میده. ببینید فرستادن مسلمان عقیل به کوفه، کوفه خودش داره خودش رو معرفی می‌کنه. افراد سرشناسی آمدن نامه نوشتن، خیلی از اینها اشخاصی هستند که شناسنامه دارن، معلومه اینا کیا هستن، خیلی از این قبایل و گروه هایی که اینا امضا کردن مشخص اینا کیا هستن. اما یه عملیات شناسایی و جمع‌آوری اطلاعاتی ابی عبدالله الحسین علیه السلام میخواد از دل کوفه انجام بده که حضرت مسلم رو میفرسته که بسیار مورد اطمینان امام بوده و شجاعت لازم رو داشته چابوکی لازم رو داشت حضرت مسلم.
تنها به اون نامه ها اکتفا نمی کنن. استراتژی نظامی اینه که خب اونا گفتن دعوت کردن، اما باز هم ما باید مطمئن بشیم که میخوایم به هر ترتیب به اون سمت حرکت
بله.
کنیم.
ببینید امام حسین علیه السلام در مدینه که نمیتونست بمونه، بخاطر اینکه والی مدینه حکم دستور قتل امام رو گرفته بود، باید حرکت میکرد. حالا شما تو گزینه‌های مختلفی که داری، حالا این الان فضاش نیست ولی یه اشاره بکنم، بیاین بشینیم ببینیم بهترین جایی که امام میتونه حرکت بکنه کجا بود. بهترین جا قطعا کوفه بود، چون کوفه تنها جایی بود که اینطوری از امام دعوت کرده بودند. مکه عملا در مسیر بود، در امام به مکه رفتن دیگه، و ایرانی ها هم در اون مسیر بودن. یعنی اگر قرار بود ایرانی ها بپیوندن به امام، همین مسیر باید طی میشد از حجاز بره به سمت عراق امام. و اثرگذاری کوفه و سابقه ای که مردم کوفه از امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن، یعنی اون طرفی که شیعه که تو کوفه بود که لزوما شیعه عقیدتی نبود که قائل به امامت امام حسین علیه السلام باشه، منتها حکومت امیرالمومنین رو دیده بود تو کوفه چه به چه شکل بوده، برای دنیای خودش هم که شده بود امام حسین رو گزینه نزدیکتری میدید به اجرای عدالتی، بهترین گزینه رو امام، اصلا لا ریب فیه که امام حسین علیه السلام امامت رو کار نداشته باشیم، اتصال به علم غیب رو کار نداشته باشیم، بهترین گزینه نظامی رو انتخاب کردن، بهترین مقصد رو انتخاب کردن، حداقل برای یک مرحله از نبرد خودشون. حضرت مسلم رو فرستاد اطلاعاتی عملیاتی انجام بده. بعد نکته جالب اینه، وقتی که خبر شهادت حضرت مسلم رسید، حالا در منزلگاه زباله بودن یا نه، بحثی در این زمینه انجام شده، امام حسین علیه السلام میاد مأموریتی که داره انجام میده رو باز تنظیم میکنه. مثلا یکی از کارهایی که فرمانده باید در میدان حضور داشته باشه، حضور نه اینکه بره لزوما وایس جلوی توپ و تانک ها، حضور داشته باشه یعنی اشراف داشته باشه، یعنی مدیریت داشته باشه، اینه که در عملیاتش متعدد لازمه که یک باز تنظیم انجام بشه. شما این خط مسیر رو چیدی، نگاه میکنی ببینی با یه موزلی مواجه شد، سری بعد باز تنظیمی صورت بگیره که اون موزل رو بتونی پشت سر بگذاری، مسیر جدیدت مرتب ممکنه دوباره نیاز به بازطراحی داشته باشه. امام حسین علیه السلام بعد از رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم بازطراحی رو انجام دادن. دونه دونه اینا رو بخوام بگم، بعضیش بعد مثلا نیم ساعت یک ساعت در موردش صحبت بکنیم. یکی از کارهایی که امام حسین، ببین وقتی که حبیب بن مظاهر رو میفرسته از بنی اسد یار بیاره، اون افرادی که دارن میان معلوم نیست این طرف توانایی نظامی داره نداره، چقدر توانایی نظامی داره، آیا توانایی فرماندهی یک بخشی از جبهه رو داره یا نداره، افرادن که دارن اینجا اضافه میشن. ولی در کنارش امام حسین علیه السلام میاد حوزه فرماندهی تیپ و گردان و لشکر خودش رو تقویت میکنه، افرادی رو میاد تو همون مسیر جذب میکنه که روز عاشورا معلوم میشه اینها باید چه کار انجام بدن، روز عاشورا معلوم میشه که اینها باید چه کاری رو انجام میدادن، امام برای کجا در همین عملیات اینها رو در نظر گرفته و کجا میتونستن مثمر ثمر باشن. یعنی آرایش نظامی که حالا ما انشاءالله قسمت بعد عرض کنیم که در روز عاشورا آرایش نظامی رو امام حسین علیه السلام از قبل مهرهاش رو انتخاب کرده که جایگذاری بکنه، نه اینکه اونجا یه دفعه پدیده نیست کدوم از این آدم ها از آسمان که فرود نیامدن. مسئله بعدی که از مسائل بسیار حیاتی در هر جنگ و نبرد و رزمیه، استفاده از جغرافیاست. خود جغرافیا یعنی عوارض طبیعی زمین تعیین کننده. شما ببینید همین الان رژیم صهیونیستی که حمله کرده به کشور ما، بحثا بحثای روز ما اینا رو مطرح میکنه، اما به حرمت ابی عبدالله حسین علیه السلام داریم این جنگاوری رو این تدبیر رو میگیم، من از عقل ناقص خودم دارم من اینا رو میگم، یعنی اینکه چیزی نیست این که داریم میگیم، برداشتی از برخی از رفتاراست، البته سبک سنگینه نسبت به کارهای نظامی روش انجام میدیم، ولی خب اون هیچی نیست، قطره ای از قطعا اقیانوسه، چون کار نشده. واقعا این موضوع اگر کار بشه میتونه بسیار جذاب باشه برای افراد غیر مسلم. امام حسین علیه السلام میاد از عوارض طبیعی زمین به صورت فوق العاده استفاده میکنه. من چند تا نکته بگم، شاید کسایی که زیاد هم روزه گوش دادن به این مسئله توجه نکردن، امیدوارم راحت باشه برام گفتنش، چون میخوام بحث نظامیش رو بهش بپردازم. از قضیه هور شروع میکنم تا روز عاشورا رو برسونم، شب عاشورا که چی شد. هور وقتی که لشکر دیده شد که برخی از تعابیر داره با نخل اشتباه گرفتن، لشکر هزار نفری هور که از کوفه آمده بود سد بکنه راه ابی عبدالله حسین علیه السلام رو، امام حسین علیه السلام که متوجه شدن لشکر هور داره میاد، فرمودن که اینجا توی این منطقه کجا هست که ما اون عوارض طبیعی رو یک جهت خودمون قرار بدیم، فقط از یک سو درگیر بشیم. این شیخ مفید در الارشاد داره، افراد دیگه هم دارن. بلازوری هم نظر انصاف الاشراف این عبارات رو فکر کنم داره، شبیه به این عبارات که اینو میشه ازش برداشت کرد. اینا که داریم عرض میکنیم همه اینا مستند به اون گزارش های تاریخی است طبیعتا. یعنی همون لحظه از عوارض طبیعی ما استفاده کنیم. همین الان عوارض طبیعی موضوعیت داره توی جنگ و نبرد ها، حتی جنگی و نبرد هوایی و موشکی مثل اتفاقات کشور. یعنی ما مدل عوارض طبیعی که داریم استفاده میکنیم ازش روی به مدیریت پدافندیمون تعیین کننده است، چون رشته کوههای زاگرس رو ما داریم، اون بحث پدافندهای زمین پایه که قبلا رو در برنامه در موردش توضیح دادیم. یکی اینجاست که خیلی واضحه امام حسین علیه السلام حواسش به عوارض طبیعی هست. یکی دیگه در روز خود عاشوراست، قبل از وقوع جنگ چه تدبیری رو چیده. عرض کردم تو روزا احتمال داره اینا رو آدم دقت نکنه، چون روزا آدم داره میره دلش نرم میشه و میشکنه برای مظلومیت ابا عبدالله الحسین. اونجا که دیگه خیلی فکر نظامی تمرکز نظامی نداره. شما هیچ گزارشی نمیبینید ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ببینید هور میاد لشکر رو متوقف میکنه، لشکر امام حسین رو متوقف میکنه اونجا. شما هیچ گزارشی نمیبینید که زمانی که امام حسین علیه السلام میخواهند لشکریانش اصحابش بنی هاشم برن نبرد، اون جلوی نبرد صحنه نبردشون خار وجود داشته باشه، ولی پشت خیمه ها وجود داره. یعنی همون جایی که امام حسین مجبور به توقف بود، موضع خیام رو جایی چید که مقابل شریعه فراته، پشت سر خارها هستن. یک اتفاق دیگه که افتاد، امام حسین علیه السلام طوری خیمه ها رو چید که پشت سر یک فرو رفتگی در زمین، برخ تعبیر جوی رو به کار بردن، شبیه جوی وجود داشت. شبانه دستو داد پشت خیمه ها این عمقش بیشتر بشه، شبیه خندق بشه. منتها خب مثل خندقی که در جنگ خندق مسلمانو کندن که نمیرسیدن این کارو بکنن، باید یه چیزی خلع کم بودن عمق خندق رو و عرض خندق رو پر میکرد. اون بوته ها و خارهایی که در اون بیابان پشت خیمه ها بود رو امام حسین علیه السلام در اونجا جمع کرد که موقعی که اونها حمله کردن بوته ها در خندق پشت خیمه ها آتش زده بشه، یه دفاع خط آتشین پشت خیمه ها که اونا نتونن بیان خیمه ها رو دور
بزنن از همه سمت حمله بکنن.
آره این ببینید موزه نظامی. در کنار این، اون چیزی که حیرت انگیز میکنه این کار رو اینه، خیمه ها به طوری چیده و طراحی شد که یک دونه گذرگاه برای طرف مقابل بیشتر نمیچید در... وجود نداشت. من اینو عرض میکنم خدمتتون، خیمه های ابی عبدالله الحسین علیه السلام، او خندق که پشت کنده شد، یعنی یه از موانع طبیعی امام حسین علیه السلام استفاده کرد، مانع فیزیکی هم مقدماتش رو چید، شب عاشورا کنده شد، در داخل اونم موادی که بشه آتش زد اینها رو که آتش مانع باشه. چون یه زمان هست شما میگی با اسب طرف داره میاد، یه زمان هست خود شخصی داره میاد. اسب وقتی که بیاد برسه به یه خندقی که تو آش توش آتشه، معمولا دیگه این اسب نمیاد سعی بکنه از اون بخواد عبور بکنه. امام حسین علیه السلام آمدن یک گلوگاه دفاعی با خیمه ها طراحی کردن. ببینید خیمه‌ای که توش خانواده هم هست وسیله جنگی نیست، اما ابا عبدالله الحسین علیه السلام آمدن تدبیری چیدن که خیمه ها رو تبدیل به سنگر کردن.
به چه طرزی؟
خیمه ها به جای این که شما الان تصاویری که ببینید طراحی میشه مثلا از خیمه ها شروع، کنار هم یک سری خیمه ها چیده شده. احتمالا تصور ما هم اینه. خیلی بخوایم مثلا فشرده تر تصور کنیم، مثلا چند تا خیمه رو تصور میکنیم، یه ردیف بعدش یه ردیف خیمه دیگه، نه. ظاهرا اون چیزی که من متوجه میشم از عبارات اینه که ابی عبدالله الحسین علیه السلام آمدن خیمه ها رو به شکل حلزونی درست کردن. یعنی یه خیمه بود، خیمه دوم این تناب خیمه رفته بود تو خیمه اول، خیمه بعدی تنابش میرفت تو بقیه خیمه ها، همینطور خیمه ها به صورت و شکل حلزونی دور هم بودن. این دیگه دسترسی اونها رو خیلی سخت کرد و فقط یک مسیر که روبروی دشمن بود محل امکان رفت و آمد رو فراهم میکرد. یعنی اونجا رو ابی عبدالله الحسین علیه السلام تبدیل کرد به یک گلوگاه دفاعی. تا لحظه آخر ابی عبدالله الحسین علیه السلام اینا نتونستن بیان خیمه رو غارت بکنن. چند بار تلاش کردن، اصلا شم عصبی شد دید نمیتونه اینو بزنن به دل خیمه ها، چون هدفشون این بود که مثل هجوم به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی اینها زنده هستن خیمه ها رو غارت کنن. تدبیر دفاعی ابا عبدالله باعث شد چینشی در این خیمه ها بشه. ببینید شما وقتی که تناب ها رو در داخل خیمه های دیگه زدید، عملا خیمه رو به هم وصل کردید. در داخل شما امکان رفت و آمد نظامیانتون و خانواده ها رو داری فراهم میکنی، ولی برای دشمنی که عملا نقشه اونجا رو بلد نیست، نمیدونه بعد چطوری ورود پیدا بکنه، مثلا نمیتونه متوجه بشه چه کسی الان در چه خیمه، اصلا به دل کدوم خیمه بزنه، ممکنه بزنه به دل یه خیمه همشون اصحاب باشن. و ابی عبدالله الحسین علیه السلام این چینش رو برد، گلوگاه دفاعی رو روبرو چید. فلزا یاران امام حسین علیه السلام از همونجا میرفتن به میدان، اونها هم که میخواستن بیان نبرد بکنن نمیتونستن بیان خیمه ها رو محاصره بکنن. تبدیل خیمه به سنگر، تبدیل خیمه به محل امن برای خانواده ها، تبدیل خیمه به یک اردوگاه نظامی برای تدارک حملاتی که نسبت به اونها. اصلا آدم وقتی فکر میکنه نسبت به این امام حسین علیه السلام مگه چند نفرن، شما بگید کل اصحاب 200، نه 250، اصلا بگید 300 نفر در مقابل 30,000 نفر که امام حسن مصطفی علیه السلام فرموده دوام آوردن. اصلا شما ببینید اگر امام حسین علیه السلام تدابیر نظامی برای روز عاشورا از قبل نچیده بود، 30,000 نفر در مقابل 300 نفر که عموم اینها زن و بچه هستن، کودک هستن، تعبیر رو میخوام راحت به کار ببرم، عاشورا رو بذاریم از ذهنمون کنار، شما کنید یه گروه 300 نفری داریم، تعداد بالا رو هم میگیریم که غالب اینها زن و کودک هستن، یعنی غلبه با زن و کودک، با مراقبت از زن و کودک داره توان میگیره از حتی نظامیان، اونها هم که نظامی هستن، برخی سنشون بالاست، برخی ها مجروح بودن، زخمی بودن از قبل، 30,000 نفر لشکر آماده که میخواد به اینا حمله بکنه، کار 2 دقیقه است، 2 دقیقه، نه 1 دقیقه است
بابا، کنه و عبور کنه
تمام. اصلا وقتی که حمله بکنه به سمت خیمه، همه پراکنده میشن، تمام میشه میره. ابی عبدالله الحسین علیه السلام ساعت ها مبارزه کرد، یکیش همین بود که خیمه رو تبدیل کرد به یک پادگان. حالا اینا رو ما میگیم بعضی از روزها بیشتر قابله، مثلا دارالحرب امام حسین علیه السلام چید، یعنی خیمه ای که شهدا رو که خودشون برمیگردوندن میبردن توی اون خیمه میگذاشتن به اسم دارالحرب، از این خیمه جاش جداست، این خیمه بقیه از بقیه خیمه جدا. امام حسین علیه السلام اصحاب رو چیدن که از این گلوگاه کسی دیگه نیاد تو، چون نمیشه همین خیمه ها رو محافظت کرد با این تعداد نیرو. البته عملا نیروهای رزمیش رو امام حسین علیه السلام تبدیل به نیروی امنیتی میکند، شب ها پشت خیمه ها دارن میچرخن، کسی از اون پشت خیمه ها نیاد یک حرکت شبیخونی بزنه و بخواد محاصره بکنه و یا بخواد غافلگیر بکنه.
اینطور نبود که اونها بخوان اجازه بدن که مثلا واقعه عاشورا انقدر طول بکشه، اونها دوست داشتن زودتر تمامش بکنن.
به هیچ عنوان اونها نه چنین چیزی رو دوست داشتن، نمیپسندن، نه اصلا براشون خوب بود. اون فرمانده که برمیگشت میگه آقا تو چیکار کردی، آقا چند نفر رزمنده بودن شما 30,000، اصلا دلیل اینکه 30,000 لشکر بعد بیاد چیه؟ شما چند تا مگر نیروی نظامی شما داشتید؟ خب همون 1,000 نفر لشکر هور بود دیگه. یکی از کارهایی که ابی عبدالله الحسین علیه السلام انجام داد که باز از قبل از شروع این درگیری ها شروع کرد، حالا من تدابیر و فرماندهی روز عاشورا رو انشاءالله بعدن میگم، به اون مسئله نمیخوام بپردازم، این بود که امام حسین علیه السلام در کنار جنگ میدانی، جنگ روانی رو خود امام حسین شروع کرد. خود امام حسین جنگ روانی، ببینید وقتی که اسرا رو برمیگرداندن، تعبیر خوارج برای اینا به کار می‌بردن دیگه، خارجی به کار می‌بردن، احتمالاً خارج شده یعنی از دین. ولی امام حسین علیه السلام با اولین لشکر که لشکر حره مواجه میشه، از اونها میپرسه میگه که تشنه هستید یا نه؟ خب تشنن. و امام حسین علیه السلام ببینید، امام حسین علیه السلام باز خیلی دست بالا، ما ببینید 300 نفر شما اردوگاه رو در نظر بگیرید، چقدر ابا عبدالله الحسین علیه السلام تدبیر داشته که اینقدر حجم آب رو همراه خودش آورده تا اونجا که یه لشکر 1,000 نفر رو بتونه سیراب کنه. ببینید لشکر هور همه سوارن، هم خودشون آب نیازن هم اسبشون. چرا سوارن؟ چون لشکر هور لشکر پیش قراولن، لشکر پیش قراول نمیشه یه تعداد پیاده باشن یه تعداد سواره، سوارها میرن پیاده جا میمونن، نه بس سری بیان راه رو سد بکنن. پس از این میشه نتیجه گرفت که همه اینا سواره بودن، یعنی 1,000 تا رو شما به اضافه 1,000 تا اسب باید بکنید برای سیلاب کردن. تدبیری امام حسین علیه السلام داشت و از همونجا تزلزل رو ایجاد کرد تو لشکر طرف مقابل. جنگ روانیه. ابی عبدالله الحسین علیه السلام، ببینید من یه سوال بپرسم، یا اونها متوجه حرف امام میشن موقعی که امام حسین علیه السلام داره صحبت میکنه، یا متوجه نمیشن دیگه. به کسی که متوجه حرفتون نمیشه، یه مانع سخت برای شنیدن حرفت وجود داره. اگر تو بگی صدای من رو نمیشنوی، این جملت هم نمیشنوه، درسته؟ پس چرا ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرمودن که شکمهای شما از حرام پر شده، حرف من رو نمیفهم؟ خب این همینو که داری با حرف منتقل میکنی که. چرا امام حسین علیه السلام به همون شکمهایی که از حرام پر شده داره ضربه میزنه، داره پیام رو میرسونه، به همون لشکری که پر از حرام شده در شکمشون داره ضربه میزنه. مثل اینه که شما برگردید به کسی بیاید بگید حرف من که تو گوش نمیدی. من که خب گوش نمیدی، الانم گوش نمیدن دیگه. وقتی توجه بنا نیست بکنم، این که بگی به حرف من توجه نمیکنی، خب به همینم توجه نمیکنه.
بگی پس
تو امام حسین جنگ روانی رو شروع کرد یک تنه. ببینید تعبیر رو میخوام به کار بیارم، دارم احتیاط میکنم به خاطر اینکه مصادیقی تو دنیای امروز ما وجود داره که منفی ان اینها، ولی دارم به عنوان مثبتش میگم. یه مثال دنیایی مثبتشو بزنم بعد برسم به امام حسین. ببینید شهید سید حسن نصر الله یک انسان رسانه بود. وقتی فقط بحث میدان نبود، فقط بحث مدیریت میدان نبود، جدای اینکه مدیریت‌های مختلفی در لبنان انجام میداد، تا مباحث آموزشی، تا مباحث کمک رسانی، تا پر کردن خلأ سوخت‌رسانی به مردم لبنان، همه اینا تحت فرماندهی سید حسن نصرالله انجام میشد. یک انسان رسانه بود، یعنی می آمد صحبت میکرد، میدان رو تحت تاثیر قرار میداد. حالا سید حسن نصرالله که خاک پای امام حسین علیه السلام هم نمیشود در اون جایگاه ملکوتیش، ما هم خاک پای سید حسن نصرالله نمیشیم، اما امام حسین علیه السلام خودشون شخصا یک انسان رسانه میان وسط، حرف میزنه ابی عبدالله الحسین علیه السلام، سپاه طرف مقابل رو به هم میریزه. امام حسین علیه السلام موضع جنگی میگیره در نزد در میدان، موضعی میگیره که تا الان دل ما رو داره میلرزونه. یکی از مسائلی که ابی عبدالله الحسین علیه السلام انجام داد در ذیل اون جنگ روانی که با اونها انجام داد، مبارزه میدانی رسانه‌ای که داشت انجام میداد، تبیین دفاع مشروع بود.
این صحبتایی که آقای امام حسین علیه السلام اونجا داشتن، از اثراتش هم میشه برام بگید؟ یعنی مثالی مصداقی که چند نفر
بله.
مثلا جذب کردن از اون سمت؟
بله ببین، ما چندین نفر از اون سمت آمدن، برای ما هور خیلی توی چشمه. چرا؟ چون فرمانده نظامی، وگرنه افراد متعددی آمدن. یعنی ما جدای از بحث اعتباری گزارش‌ها در این خصوص ما بخوایم نگاه بکنیم، آمدن چند نفر از لشکر طرف مقابل به این سمت قطعیه.
این خیلی ارزشمنده ها، میدونن این ور کشته میشن، اما اینقدر اون کلام زیبا بوده، اثرگذار بوده که مسیرشون رو تغییر داده اومدن این ور.
همون کاری که ابی عبدالله الحسین علیه السلام انجام داد با طفل صغیرشون، گزارش حتی گزارش اهل سنته که امام علیه السلام فرزند و کودک رو روی دست بالا بردن. چرا حرملی حرامزاده بلا فاصله مکس نکرد و کودک رو هدف قرار داد؟ چون دید ابی عبدالله اونجا که تیری به سمت طرف مقابل پرتاب نمی کرد از علی اصغر، منتها شده یه حجت. دل دیگران ممکنه بلرزه، دل یه سری افراد ممکنه این وسط بلرزه. اثرگذاری ابی عبدالله الحسین علیه السلام روی طرف مقابل، فقط سربازان اونجا نبودن، اینها خانواده هاشون تردشون کردن. بخی از این افراد توسط خانواده هاشون ترد میشدن، یعنی میفهمیدن چی شده ترد میکردن اینها رو. موارد مختلفی گزارش هایی داریم که نشون دهنده این مسئله است. ابی عبدالله الحسین علیه السلام تا لحظه آخر از دفاع مشروع دفاع میکرد و تبیین میکرد. یعنی همون جایی که بر اساس گزارشی که سیدنا طاووس در لحوف داره کودک شیرخوار، اهل سنت هم دارن گزارش، کودک شیرخوارشون ربی عبدالله الحسین علیه السلام داره در مورد کودک شیرخوار صحبت میکنه، داره میگه ببینید شما که اهل بیت من رو به شهادت رسوندید، شیعیان من رو هم به شهادت رسوندید، این کودک باقی مونده، چرا باید ربی عبدالله؟ طرف مقابل نمیدونه همه رو به شهادت رسونده، طرف مقابل اشراف میدانی نداره چه اتفاقی رقم زده، چرا ربی عبدالله این رو میفرمایه؟ برای اینکه بخواد بگه من که در حال دفاع از خودمم که. و این تو تاریخ باید بمونه. اگر ما الان بعد از حدود 1400 سال آمدیم داریم اینجا صحبت میکنیم در خصوص این موارد و این مسائل، به خاطر اینکه خیلی از این مستقر بر کلام ابی عبدالله الحسین علیه السلام بوده. و این جنگ روانی بعد از ابی عبدالله الحسین علیه السلام توسط زینب کبری سلام الله علیها ادامه پیدا میکنه. این که حضرت زینب علمداری میکنه تو این نبرده همینه. شما ببینید خطبه های حضرت زینب کبرا سلام الله علیها انگار استمرار و ادامه خطبه های امام حسین علیه السلامه. خطبه های امام حسین علیه السلام چنهو ادامه خطبه های امیرالمومنینه. خطبه های امیرالمومنین چنهو ادامه خطبه های پیامبر. طرف مقابل نگاه میکنه میگه اصلا خط جداست برای اینا. این حکومتی که الان اومده چیه؟ ببینیم فراموش نکنیم یه مسئله بسیار مهمه. بنی عباس چه قاتلین اهل بیت علیهم السلام بودن؟ چه دشمن اهل بیت علیهم السلام بودن؟ با شعار دفاع از امام حسین علیه السلام آمدن بنی امیه رو کنار زدن. یعنی اثرگذاری کار ابی عبدالله الحسین علیه السلام به قدری بالا بود که باز طرف دشمن اهل بیت هم بود مجبور بود شعار دفاع از امام حسین رو بده روی کار بیاد. اصلا لباس مشکی میپوشیدن اینا. یکی از دلایلی که برخی از روایات ما نهی کرده پوشیدن لباس مشکی رو، برخی، مگر اینکه اصل و اساس طبیعتاً به صورت عادیش نداره، حالا در مؤسسه از ولی اصل مقاله‌ای هم در مورد سیاه‌پوشی ما کار کردیم، همه اینا رو آوردیم. اینا بعضی میگن آقا مشکی نپوش، روایت نشده. نه، اون موقع بنی عباس لباس رزمیشون مشکی بوده. اگر شیعه لباس مشکی میپوشید میگفتن خب تو هم یارو بنی عباس، یا خودش بعضی وقتا احساس نزدیکی ممکن بود. در دوره در برهه بله مثلا ممکنه لباس مشکی پوشن، نه نشده از در روایات، به خاطر مگر روایت داریم که لباس مشکی نپوشید، لباس مشکی لباس فرعون است. کدوم فرعونی مشکی میپوشیده؟ الان توی بحث‌های باستان شناسی لباس فرعون که هیچی، لباس برخی از فرعونه که هیچی، لباس از خدمتکاراشون هم در آوردن بیرون، جنسش هم معلومه. کتان میپوشیدن لباسای اصلا تو مصر به اون گرما مشکی، مگه احمق بوده اینقدر که مثلا نمیفهمیدید؟ پس فرعون منظور اینجا که بنی عباسه. فرعون یعنی بنی عباسن، لباس مشکی لباس این فرعون است، لباس بنی عباسه. کاری کرده ابی عبدالله الحسین علیه السلام، اینا بردن توی یک بیابان دفن بکنن همه چیز رو، در یک بیابان همه چیز دفن بشه و تمام بشه بره. ابی عبدالله الحسین علیه السلام تدبیر رو چید. یه نکته مسئله اینجا باید نسبت بهش توجه داشت و اونم اینه که استمرار پیدا کردن همین نبرده باعث شد که گزارش های متعددی از کربلا منتشر بشه و اثرگذار بشه. اگر آنن این اتفاق می افتاد دیگه شما گزارشه متعددی نداشتید. آره،
حادثه کوتاه بود،
حادثه کوتاهی بود و تمام میشد دیگه. یعنی اتفاقی به یک باره تمام میشد. شما الان نگاه بکنید، مثال میزنم، مقایسه نمی کنم، مقایسه نمی کنم، اهل مقایسه کردن هیچ کس با اهل بیت علیهم السلام نیستم. مثال میزنم، شما الان عملیات تروری که اونا اومدن انجام دادن، اسرائیلی انجام دادن، فرماندار ما رو به شهادت رسوندن،
بله،
آنن اومدن این ترور رو انجام دادن، تمام شد. یعنی ما هر آن چیزی که ما می‌خوایم در مورد توصیف اونجا بگیم، بگیم که یک محلی بود، اینها اومده بودن، تدابیری رو داشتن، محل جلسه‌ای بوده مثلا، آقا مورد انفجار قرار گرفت، تمام شد. یعنی بیشتر از این شما روایتگری نمی‌تونی بکنی. یکی از دلایلی که ما میایم 10 شب حداقل 10 شب میایم نامگذاری می‌کنیم فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها، عبدالله ابن حسن، قاسم ابن حسن، علی اصغر، علی اکبر علیهم السلام، حضرت قمر بنی هاشم، جدا یه روز قبل از عاشورا براش مراسم میگیریم. این روایتگریه که به ما کمک کرده در تبیین مسیر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به خاطر اینه که ابا عبدالله الحسین علیه السلام با همین تدابیر نظامی جنگ رو به اتاله کشاند. آنن همه چیز تمام نشد که ریختن تمام شد رفت دیگه، کشتن تمام شد رفت. دونه دونه افرادی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارد استفاده میکنه، اینا هر کدوم شدن یه نماد، هر کدوم شدن یک دریچه، یک مکتب اصلا شدن، اصلا تبدیل به مکتب شده، در شخصیت تبدیل به مکتب شده. اگر این تدابیر نظامی نبود همین حدش هم باقی نمیموند برای ما. اینو باید ما قبول کنیم. اونو
حالا من میخوام یه جنبندی خیلی کوتاه داشته باشم. تدابیر نظامی آقای امام حسین علیه السلام خودش یه داستان خیلی مفصلی است. در کنارش تدابیر فرهنگی، حالا بگیم جنگ روانی، هر آنچه که الان اسم بخوایم روش بذاریم، هم یه داستان مفصلیه که شاید نیاز باشه که چند تا برنامه مفصل در موردش صحبت بکنیم. حالا تو این زمان دوستان من اشاره میکنن اتاق فرمان که میان برنامه آماده کردن.
بله.
این رو ببینیم با اجازهتون. برمیگردیم دوباره این داستان رو سعی میکنیم که دقیق‌تر با هم دیگه ادامه بدیم.
دلامون آرومه، دلامون آرومه، سرنوشت پرچم حسین معلومه، دلامون آرومه. سرنوشت پرچم حسین معلومه، خدا ضامن بقای خون مظلومه، دلامون آرومه. ما موجه هزار بار دیدیم عینه، موجه هزار بار دیدیم عینه، اونی که میمونه همین حسین حسین. بگو به دشمن ما ذوالفقاری، شما چی دارید؟ ما امام حسین رو داریم. شما چی دارید؟ ما امام حسین رو داریم. بگو به دشمن شما چی دارید؟ ما امام حسین رو داریم. حسین جان، حسین جان، دوباره بیعت میکنی وقتی که سینه میزنی، دوباره بیعت میکنی وقتی که سینه میزنی، مدافعان حرم حجت ابن حسنی،
بله بیننده عزیز ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه اهریمن شکن و آقای دکتر حسینی عزیز که امروز لطف کردن اینجا حضور دارن. خیلی از مباحث آقای دکتر که داره مطرح میشه ما قبلا تو روزه ها شنیدیم و تو ذهنمون هست و حقیقتا انشالله بعد از برنامه با هم میریم مجلس روزه و حق این مطالب رو به درستی سعی میکنیم که ادا بکنیم، اما اینجا سعی میکنیم از یک زاویه دیگری نگاه کنیم تا اون آگاهی که نیاز هر بچه‌شیه‌ای داشته باشه نسبت به خیلی از موارد تا در زمان مناسب اگر شبهه‌ای به ذهنش رسید، شبهه‌ای دیگران در واقع مطرح کردن، بتونه که پاسخشون رو بده. یکی از اون حالا سوالات بگیم شبهاتی که دشمنان ما، دشمنان اهل بیت خیلی مطرح میکنن این هست که آقای امام حسین علیه السلام که آگاه بودن نسبت به اتفاقات در آینده، چرا خانواده و زن و بچه ها رو به خودشون همراه کردن؟ آیا این همراهی در اون تدابیر نظامی و جنگ روانی که مد نظر آقا بود جایی داشت؟
بله، اتفاقا چون آگاه بودن همراه کردن. باید به این مسئله دقت بکنیم که مدینه که امام حسین علیه السلام در اونجا هست تحت کنترل و سیطره یزید افتاد. شما فکرش رو بکنید، همین الان یه تعدادی هستن که میگن ابا عبدالله حسین علیه السلام فرار میکرد، فقط داشته فرار میکرد. اگر امام حسین علیه السلام خانوادش رو در مدینه میگذاشت، خودش ولو به قصد خروج به سمت کوفه میرد، خانوادش اگر اسیر میکردن همونجا به دست حرامیان میافتاد، چه کسی میتونست بیاد دفاع بکنه از این مسئله؟ امام حسین علیه السلام وظیفه دفاع از خانواده خودش رو داره. یک جاهای دفاع به اینه که شما از اون خانواده فاصله بگیرید که خطری متوجه اون خانواده نشه، یک جا دفاع به اینه که گذاشتن اون خانواده در مدینه تحت سلطه عتبه بن ابی سفیان و مهره‌های یزید بن معاویه خودش معرض خطر است. بعد اگر خانواده امام حسین علیه السلام رو به اسارت می‌گرفتن چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ اصلا چه اتفاقاتی می‌خواست رخ بده؟ اصلا راه دفاعی باقی میمون؟ بهترین راهی بود ابا عبدالله حسین علیه السلام که جان خودشون رو برداشتن به سمت مکه دارن میرن، خانواده خودشون رو ببرن، افراد مختلف رو هم بیارن برای حفاظت از این خانواده، و دیگه روز عاشورا نشان دادن که تا لحظه آخر دارن از این خانواده مراقبت میکنن. تعبیر زیارت ناحیه مقدس هست که امام حسین علیه السلام زیر چشمی خیمه رو تو لحظه آخر نگاه میکردن، تو لحظه آخر. این کار معقوله. خطر متوجه تمام بنی هاشم به صورت خاص و ویژه خانواده امام حسین علیه السلام و به صورت اخص شخص ابا عبدالله حسین علیه السلام. حالا تو خانواده تو خطر رها کنی خودت بری، چجوری میخوای تبیین کنی؟ اصلا بری کوفه، مردم میگن خانوادت رو سپردی به، اصلا فکر کنید رسیدید به کوفه، اصلا قیام کردید کوفه، تونستید مثلا شما موفق بشید که اون منطقه رو هم تحت کنترل خودتون بگیرید. بعد نمیگشتن مردم میگن زن و بچه‌ت رو چرا گذاشتی تو مدینه اونجا مونده؟ این مشخصه که اصلا راه دیگه ای متصور نیست در این زمینه،
در واقع که
اصلا راه دیگه ای وجود نداشت که بخواد ابی عبدالله علیه السلام بخواد انجام بده. اما در مورد مدل جنگ روانی که ما صحبت کردیم، امام حسین علیه السلام در روز عاشورا خودشون جنگندن، یعنی جنگاورن، خودشون فرماندهن، خودشون امامن، خودشون پدرن، خودشون همسرن، خودشون حجت خدا هستن، خودشون بحث و مذاکره میکنن، خودشون میجنگن، خودشون تصمیم میگیرن، خودشون نهیب میزنن، دستور حمله میدن، همه اینها خدا عبدالله حسین علیه السلام. ولی در کنار همه اینها دارن این عناصر رو فرماندهی هم میکنن. یکی شما کجا داریم میبینیم؟ یکیشو در مورد رجزها میبینیم. ببین کسی که میاد روز عاشورا رو میزنه به میدان شروع میکنه رجز خوندن، این رجز رو فلبداه سخت ما بگیم همونجا داره میسازه. این رجز از قبل کار شده، این رجز از قبل آماده شده، چون این سری افراد داریم که رجز آماده نکردن، رجز تکراری میگن.
دکتر چیز به نام بداهه نداریم، هر اون چه هست از ذهن افراد هست و اون در واقع معلومات قبلیشون، آمادگی قبلیشون هست که دیده میشه.
یه نکته رو من میخوام اینجا عرض بکنم، تکمله عرایض هم تا اینجا که امام حسین علیه السلام تدابیر نظامی داشتن. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا تمام بنی امیه رو بازی داد. چطور؟ الان شما با بیایم رو مسائل روز، میگم مقایسه نمیکنم، تاکید میکنم رو مقایسه نکردم، فقط مثالی که ذهن رو بتون ببینید. آمدن دبیرکل حزب الله لبنان رو به شهادت رسوندن، سید حسن نصرالله رو. بلافاصله چه کسی رو به شهادت رسوندن؟ جانشین رو هم، شیخ صفی الدین رو هم به شهادت رسوندن. و خودشون اومدن اعلام کردن ما جانشین رو هم به شهادت رسوندیم، چون گفتن اگر خودش رو به شهادت رسونه اون نفر بعدیش میاد همون کار رو انجام میده دیگه. از اینها میخواستن نسل امامت رو منقطع کنن، ابی عبدالله حسین علیه السلام رو به شهادت برسونن. خب اگر امام بعدی زنده باشه چه فایده‌ای براشون داره؟ همون کاری که ابو عبدالله حسین علیه السلام خواست انجام بده امام بعدی انجام میده، سنش هم کمتر، جوانتر، زمان فعالیت بیشتری هم براش متصوره. من اگر اشتباه نکنم شواهد اینقدر دارم که میتونم بیام این رو خیلی صریح بگم، طوری ابو عبدالله حسین علیه السلام سرزمین کربلا و روز عاشورا رو مدیریت کردند که دشمن به خطا بیفته. خدعه مشروع جنگ وجود داشت. دشمن تصور کرد علی اکبر علیه السلام امام بعدیست بعد از امام حسین. شما نگاه کنید، ابی عبدالله حسین علیه السلام میخواهد حضرت علی اکبر رو به میدان بفرسته. چه میفرماید؟ خدایا شاهد با شبیه ترین مخلوقات به پیامبرت در سیره، در صورت. خب جانشین پیامبر، جانشین امام برای نزدیکترین شخص باشه به پیامبر اسلام. بعد به میدان میره از علی اکبر، رجز میخونه. رجز چیه؟ انا علی ابن حسین ابن علی، من علی ابن حسین ابن علی هم، امام بعدی هم اسمش علی ابن حسین ابن علی هم. مدل جنگاوری که از علی اکبر داره و به میدان رفتنش، انگار گفتن دیگه این دیگه آمد، جانشین زودتر آمد امام بعد. اصلا ما روایت داریم، یعنی گزارش دارن اهل سنت که از معاویه پرسیدن چه کسی شایسته است بعد از امام حسین علیه السلام برای اون مقام، علی اکبر علیه السلام رو فرمود. علی اکبر علیه السلام رو فرمود، در حالی که امام داره با همین حربه جان امام داره محافظت میشه. حضرت علی اکبر علیه السلام فدایی نسل امامت شد. حالا یه مسئله دیگه هم هست، مثل اینکه حضرت علی اکبر چرا رفتن و برگشتند و اون عبارت رو به ابی عبدالله حسین علیه السلام فرمودن. توی نبرد اول از علی اکبر که میرن برمیگردن پیش ابو عبدالله حسین علیه السلام، دوباره میرن به میدان، تو نبرد اول من ندیدم جایی گزارشی وجود داشته باشه که از علی اکبر زخم برداشته باشن. احتمالاً اون نگاه ولایی آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام بر حضرت علی اکبر بود، نگاه رو بر نمی داشت، همین دشمن رو باز به اشتباه میانداخت. میگه کرامت هم داریم میبینیم دیگه، امام بعدیه، کرامتش هم داریم میبینیم. خودش هم که علی ابن حسین ابن علی معرفی کرده، پدرش هم که آمده او رو فرستاده به میدان گفته که خدایا شاهد با شبیه ترین مخلوقاتت و پیامبرت رو دارم میفرستم، جنگاوریش هم که به یک امام میخوره با اون ملاکای سنجش خودشون. و یکی از دلایلی که طوری با حضرت علی اکبر جنگیدند و او رو به شهادت رسوندن که در مورد بقیه اینطوری نبوده، یه دلش همین بود، چون گفتن امامه، مثل امام از علی اکبر رو شهید کردن. از خب ابی عبدالله حسین علیه السلام رسما داره از حربه استفاده میکنه برای نجات جان امام، یه صحنه چینی کرده جلو 30,000 نفر. موقعی که فهمیدن، یعنی با اسرا رو که بردن پرسیدن که این مرد کیه، امام سجاد علیه السلام فرمود انا ابن صفا و المروه، انا ابن لولو و المرجان، انا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. فهمیدن امام زنده است، منتها اونجا دیگه نمیتونستن جلوی چشم مردم امام رو به شهادت برسونن. فراموش نکنیم اتفاقاتی که اینها توی کربلا رقم زدن برای یک جنایت دور از ذهن و گوش و چشم مردم در یک صحرای بی آب و علف بوده، نه برای اینکه بیانن جلو مردم کوفه این کار رو بکنن، نه برای اینکه ببرن، حتی تو شام نمیتونستن اینطوری بخوام به شهادت برسونن. شام وقتی که میخواستن با اسرای سری رفتارهای داشته باشن مدام توجیهات شرعی میآوردن، مدام توجیهات شرعی میآوردن، ولی برای ذبح کردن یک بچه شیرخوار که دیگه توجیه شرعی تو نمیتونی بیاری، که چی میخوای بگی؟ ما بعضی وقتا تصور میکنیم همه این صحنه‌ها جلوی چشم عموم مردم بوده، نه، نظامیای خودشون رو آورده بودن.
تا مدت ها میگفتن اینا خارجی هستن،
تو مدت ها میگفتن اینا خروج کردن از خارج شدن. امام سجاد علیه السلام منتها دیگه تحت کنترل بسیار شدید قرار گرفت، یعنی امام سجاد به خاطر همین دیگه ما معارفی که برامون از امام سجاد علیه السلام باقی مونده معارفی که تحت عنوان ادعیه است شده، مثلا صحیفه سجادیه، و حرف ها رو داره توی اون دعاها میزنه. چرا؟ چون دیگه بنی امیه دنبال فرصتی میگردد که این امام رو خود حذف بکنه، ولی امام اگر آمد تو قالب دعا معارف رو گفت، یعنی با کدگذاری، مثلا تو دعا امام سجاد علیه السلام توسل میکنه به اهل بیت علیهم السلام، یعنی چی؟ یعنی جایگاه اهل بیت این است که به اونو توسل بکنه. حالا چه امام بخواهد بیاید خطبه بخواند، ای مردم جایگاه امام این است، ولایت تکوینی دارد امام، به حق و جاه امام میتونید قسم میتونید توسل بکنید و اینها. یه زمان هستش که خود امام داره این کار رو انجام میده، تو دو قالب دعا داره میگه. شرایط امام سجاد علیه السلام بسیار شرایط سختی شد، ولی دیگه فرصت به شهادت رسوندن از دست داده بودن، چون توجیهی نداشتن. به فدای مظلومیت امام سجاد علیه السلام بشم که با قول جامع دست و پا رو بستن آوردن، و اون بیماری ظاهری اومده احاطه کرده بر امام. برای چی؟ برای اینکه مردم بگن حتی تو نمیتونی بیای بگی این شخص تو جنگ با من جنگید پس میخوام قصاصش کنم بکشم. در توان ظاهری امام سجاد علیه السلام گزارش داریم روی شمشیر هم نمیتونست شمشیر رو عصا کنه و بایسته، یعنی مصلحت حفظ امام به این شکل رقم خورده بود. فلذا برای یک پیکر نحیف در اون ایام مثل امام سجاد علیه السلام نمیتونستن هیچ بهانه‌ای برای جنگ برای به قتل رسوندن بیارن، چون اصلا این توان نداشته. وگرنه اینجا یه سربازی میومد میگه آقا فلانی رو مثلا امام سجاد علیه السلام به شهادت رسونده، نگاه میکردن به پیکر امام سجاد علیه السلام در اون ایام، باز دارم تاکید میکنم در اون ایام فقط با اون مصلحت فقط، میگفتن اینکه توان نداره حتی روی پای خودش بایسته، شما هم که قلو زنجیر کردید آوردید این رو، اصلا امکان نداشت همچین چیزی. فلذا جان امام حفظ شد. اما رجزهایی که در روز عاشورا دارند میخوانن، رجزها رجزهای عقیدتی، تاریخی، معرفتی و عجیبه. طرف میاد رجز میخواند در مورد امامت و وصایت صحبت میکنه، شخص میاد رجز میخواند در مورد برخی از اتفاقاتی که زمان امیرالمومنین قبل از امیرالمومنین اتفاق افتاده داره صحبت میکنه. اینها رو آوردن، این معارف رو، اینا همه شدن تریبون جلوی دشمن. حالا دشمن اومده کار رو سری یک سره بکنه، امام حسین علیه السلام یک اردوگاه نظامی رو چیده، همه دارن رجز میخونن، همه دارن رجز میخونن، خود ابی عبدالله حسین علیه السلام داره رجز میخونه، قمر بنی هاشم داره رجز میخونه، زهیر داره رجز میخونه، حضرت علی اکبر داره رجز میخونه، با حضرت علی اصغر داره امام حسین علیه السلام رجز میخونه، و بعد از اونم که حضرت زینب کبری سلام الله علیها داره ادامه میده. هر آن چیزی که ما داریم در کربلا میبینیم که به خاطر حفظ اردوگاه ابی عبدالله حسین علیه السلام بود و فرصت رو ایجاد کرد که اینها بمانند، و اصلا فرصت رو ایجاد کرد که اینها شکل بگیره، این عناصر پدیدار بشه، به خاطر تدابیری بود که امام حسین علیه السلام داشتن در حفاظت. همین الان کدوم فرمانده ادعا داره بگه آقا من با 200 نفر زن و بچه، شما بیا برو یه جایی یه سری امکانات بیشتر هم بهت میدیم، با 200 نفر تو دل بیابون آبم برای شما میبندن، بچه کوچیک هم با اتون همراهه، 30,000 نفر هم لشکر میفرستیم. اصلا 30,000 نفر لشکری که میفرستیم نه نیزه بهشون میدیم، نه سپر میدیم، نه شمشیر میدیم، هیچی. 30,000 نفر لشکر با اسب فقط بیان، همشون هم با اسب نباشن، 1,000 نفر با اسب باشن، اصلا پیاده 30,000 نفر بیان سمتتون، حاضری اونجا رو میتونی یه جوری مدیریت بکنی که قطعا زیر بار نمیره، قطعا زیر بار نمیره. ولی به مدیریت این مدیریت الهی
و امامیت آقا بود که تونستن. البته خب قطعا همین باعث شد که 1400 سال این قیام زنده باشه و بشه الگوی خیلی از مردم دنیا، الگوی در واقع جبهه مقاومت.
امام حسین علیه السلام موقعی که رسیدن به لشکر هور، یک نظراتی حالا مطرح شد اونجا که جنگ پیشدستانه انجام بدن و شروع کردن درگیر شدن. ابو عبدالله حسین علیه السلام فرمودن من نمیخوام عملیات پیشدستانه شروع کننده نمیخوام باشم. و هم ما قاعده داریم، امیرالمومنین هم فرموده بود شما شروع کننده نباشید. این رو امام حسین علیه السلام تا روز عاشورا عقب انداخت. ببینید اگر شروع کننده جنگ امام حسین علیه السلام می بود در مقابل همون لشکر هور که آمده بود، چه دانی که دیگه فرصت نبود اونها بخوان برگردند و اینها، حتی اون چند روز رو امام نمیتونه صبر بکنه. یکی از دلایلی که اینها تا صبح عاشورا صبر کرد طرف مقابل اجبار به صبر بود. یه تدبیری بشینیم چیکار باید بکنیم، چون یه سری گزارش ها آمد، مثلا گفتن امام حسین علیه السلام داره چاه میکنه، نامه زدن گفتن سری مقابله بکنید. این امام حسین علیه السلام آن چیزی که ما داریم از روز عاشوراشون میبینیم، از قبل از روز عاشورا داریم میبینیم، همه تدبیرهای اجرایی شده نیست، یه سری تدابیری هم داشتن تغییر کرده. بخاطر صحنه جنگ سفت و سدش که دست کسی نیست در عالم ظاهر، به جز حالا ولایت تکوینی که اون متفاوت میشه. عرصه رو بر طرف مقابل تونست تنگ بکنه با این مدل ها. بعد آفن رو قوی کرد امام حسین علیه السلام و آفن میزد به دشمن. حمله کردن ها آفن بود، دفاع کردن از خیمه ها پدافن بود. فلذا شما میبینید جلوی خیمه ها اصلا زمین نبرد رو امام حسین طراحی کرده شب قبل، گلوگاه نبرد رو امام حسین علیه السلام طراحی کرده برای نبرد، نقشه عدم محاصره رو با یارانش چیده و اجرا کرده که محاصره نشن برای روز نبرد، حتی تدبیر آب رساندن به خیمه ها هم داره. ما دو تا روایت داریم که دقیق مشخص نیست چه شبی، ولی یکی از شبها بعد از بسته شدن آب بر اردوگاه آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام و بر زنان و کودکان، یک روایت داریم که قمر بنی هاشم علیه السلام رفتن و آب آوردن، یه روایت داریم که حضرت علی اکبر علیه السلام رفتن و آب آوردن. در مورد کیفیت این دو تا روایت که آدمای مثلا شیخ صدوق یکیشون رو نقل کرده، در مورد کیفیتش خیلی نزدیکه به همه. احتمال داره که دو نفر دو فرمانده رفتن و آب آوردن. خب باز اینا با تدبیر ابو عبدالله حسین علیه السلام بود، اینا باز به عنوان روز عاشورا نیست، روز عاشورا بماند جدا عناصرش رو میگید. تدبیری که رفتن یه محاصره آب رو شکوندن آوردن، آب آوردن برای خیمه ها. بله انقدی زیاد البته داریم که فکر می‌کنم 30 نفر یا 20 30 نفر سواره همراهشون بودن، 20 نفر پیاده اگر اشتباه نکنم، یا عدد برعکس، اینا احتمالاً کسایی بودن که رفته بودن مشکا رو پر کنن و بیارن. امام حسین علیه السلام تو روز عاشورا تونست اینها رو طرف مقابل رو نگه داره. روز عاشورا هم که وارد نبرد شد، صحنه رو خود امام حسین چی؟ خود امام حسین تعیین تکلیف کرد که بعد چطور اینجا صحنه رقم بخوره و جان امام بعدی امام حسین علیه السلام حفظ شد و اون وجود مقدس و نورانی که الان در پس پرده غیبت اما حضور دارن، از همون نسلی است که روز عاشورا امام حسین علیه السلام توانست اون نسل رو حفظ بکنه. فراموش نکنیم بحث فقط به شهادت رساندن امام حسین علیه السلام نبود، بحث قطع کردن نسل امامت بود که نتونستن اینها با تدبیرهایی که آقا عبدالله حسین علیه السلام داشتن نتونستن این رو بیان و رقم بزنن. بنده خدمت شما
هستم. توضیحات خیلی خوب و کامل دادید دکتر، واقعا من لذت بردم، دوست داشتم یه جایی مشارکت بکنم اما از سمتی با خودم میگفتم بذارید این کلام جاری بشه قد نشه که بتونیم بیشتر استفاده کنیم. حقیقتا خیلی نیازه، مخصوصا در مورد واقعی عاشورا که ما اعتقاد داریم این اتفاق افتاده که تا دنیا دنیاست جبهه مقاومت و حق استفاده بکنه از این حادثه. از همین تکنیک هایی که شما دارید اشاره میکنید، این روش هایی که داره اشاره میشه، چند روز پیش که از حالا دوستان من بحث جنگ بین ایران و اسرائیل بود و ایشون گفت که چرا ما مثل اسرائیلی ها نمیریم ترور کنیم اونها رو مثلا تمام بشه داستان، و من مثال زدم، حالا به ذهنم رسید گفتم که ما اعتقاداتی داریم و آقای امام حسین علیه السلام همونطوری که اشاره هم کردید سپاه دشمنی که آمد هور بود بهش آب داد، با اینکه میدونست در آینده اینها میبندن آب رو در واقع به روی خودشون، اما این موارد اخلاقی و ارزش هایی که ما داریم حتی در زمینه جنگ هم ملزم هستیم که اونها رو رعایت کنیم. تو این زمان کوتاهی که باقی مونده
از قبر میشه این نکته رو من بگم؟
بله بله، هم اینا اشاره آره کنید، هم موارد اخلاقی اگر چیزی تو ذهنتون
میرسه اینا مطرح کنید. ما که البته هور وقتی که آمد هنوز دستش به خون اهل بیت علیهم السلام آغشته نشده بود و اون چیزی که خود حور آمد لحظاتی که برمیگشت به سمت سپاه ابی عبدالله الحسین علیه السلام گفت این بود که من باعث شدم بترسن فرزندان ابی عبدالله الحسین علیه السلام، که اونجا خب مورد رحمت این مسئله واقع شد. صهیونیستا دستشون نه تا لب در خون و جنایتن، یعنی تو این مسئله این تفاوت رو ما داریم. فقط این مسئله اخلاقی که فرمودی، من اشاره به داستان حضرت حور داشته باشم. حضرت حوری که از فرماندهان لشکر عمر سعد تبدیل شد به کسی که امام زمان علیه السلام سلام و درود بفرسته بر ایشون. یه سوال و شبهه، چرا امام حسین علیه السلام به حور فرمود مادرت به عذاب بشینه؟ حور بقیه که راه افتاد، روایت تو بهار الانوار چند این کتاب دیگه روایتش رو داریم، حور وقتی که راه افتاد از کوفه آمد به سمت لشکر امام حسین علیه السلام، خود حور یک صدایی میشنید یا فکری با خود در ذهنش خطور میشد یا منادی صدا میداد که بشارت داد بر تو بهشت. حور خودش برگشت به خودش گفتش که مادرت به عذاب بشینه، تو داری راه امام حسین رو ببندی. خودش این جمله رو تو ذهن خودش مرور کرد یا گفت با خودش. امام حسین علیه السلام موقعی که رسید به حور، همون جمله‌ای که فقط حور میدونست چی به خودش گفته رو به خودش گفت، که اثبات بکنه من امامیم که متصل به علم غیبم. و امام حسین جبران کرد، همین حدشم جبران کرد. چه جبران کردنی؟ موقعی که بالای سر حور رسید، ابا عبدالله حسین علیه السلام فرمود انت حر کما سمت که امک، مادر چه اسم خوبی روی تو گذاشته. فضیلت برای مادر حضرت حور گفت، که همون جمله ای هم که امام حسین علیه السلام دوباره بازگو کرده بود نمونه. اخلاقو ببینید یعنی چی؟ فرمانده طرف مقابل، زن و بچت به خاطر این فرمانده در اینجا محاصره شدن ها. همه بهونه ها رو حور زد کنار رفت. هر چیزی ما اگر بنا بود در تاریخ بگیم آقا ناامید نشو از رحمت خدا، خداوند بخشنده است، هیچ اثری به اندازه این نداشت. یک کسی مثل حور از سپاه طرف مقابل موقعی که جنگ شروع شده بیاد تو سپاه ابا عبدالله حسین علیه السلام جزء شهدای کربلا محسوب بشه، تمام بهانه ها رو از بین برد.
بسیار عالی. ما اتفاقا حالا باز هم بلا تشبیه در 8 سال دفاع مقدس خودمون زیاد مواردی بودن که افرادی که حالا به اعتقاد شخصی من حلال زاده بودن و خداوند عاقبت خوبی برشون متصور بود، از سپاه دشمن میبودن در سپاه ایران، لشکر بر، لشکر فاطمی و خیلی ها بودن که از عراقی ها بودن در کنار ما میجنگیدن در کنار ما. آره، و با دشمن در واقع مقابله میکردن. خیلی از شما ممنونم، خیلی لطف کردید آقای دکتر، زحمت کشیدید. در روز تاسوعا در واقع همچین مباحثی خورده سخته. معمولا روز تاسوعا ما دوست داریم که در مجلس روزه شرکت کنیم، بریم در واقع سخنرانی بنشینیم، بعد لذت ببریم از اون حال و هوای خودمون. ولی من احساس میکنم که در این روز جا داشت که همچین مباحثی هم مطرح بشه، یه مقدار
زاویه دیگه آره
از این زاویه هم در واقع به این موارد نگاه کنیم. باز هم از شما متشکرم. همچنین شما بیننده‌های عزیز و ارجمند، امروز هر جا رفتید، هر هیئتی رفتید، خواهش میکنم که بنده و همکاران من رو هم فراموش نکنید و در واقع دعای خیرتون نصیب ما بفرمایید. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. تا قسمت بعد که بازم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.